بسم الله الرحمن الرحیم. تو چون درد منی درمان چه حاصل، گرفتار تو ام سامان چه حاصل. کنم از دست تو فریاد فریاد، دیگر راز تو را پنهان چه حاصل. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در گلشن اندیشه شیخ عطار نیشابوری هستیم. باز حکایتی از منطق الطیر حضرت استاد انتخاب کردیم که خدمت عزیزان تقدیم بکنیم. گله غافل از ابلیس.
گله غافل از ابلیس.
غافلی شد پیش آن صاحب چله، یعنی اون زاهد چله نشین، کرد از ابلیس بسیاری گله. گفت ابلیس هم زد از تلبیس راه، کرد دین بر من به طراری تباه. مرد گفتش، یعنی اون زاهد چله نشین، ای جوان مرد عزیز، آمده بود پیش از این ابلیس نیست، یعنی قبل از تو ابلیس اومد پیش من، مشتکی بود از تو و آزرده بود، خاک از ظلم تو بر سر کرده بود. یعنی ظلم شما رو از ظلم شما خاک به سرش ریخت. گفت دنیا جمله اقطاع من است، مرد من نیست آنک دنیا دشمن است، یعنی رفیق و ردیف من نیست. تو بگو او را که عزم راه کن، دست از این دنیای من کوتاه کن. من به دینش می کنم آهنگ سخت، زانک در دنیای من زد چنگ سخت. هر که بیرون شد ز اقطاعم تمام، نیست با او هیچ کارم و سلام. خیلی زیبا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این حکایت هم مانند حکایت های دیگری که شیخ عطار به نظم کشیده زیبا و عبرت آموزه و چقدر مسائل معنوی رو شیخ عطار زیبا درک میکنه و به صورت زیبایی به نظم میکشه. و همطور که فرمودین، یه حکایت که یه روزی شخصی که فریب خورده بود و گناه مرتکب شده بود، رفت پیش یک زاهد چله نشین یا یک عارف چله نشین. در حال چله نشین کسیست که دارای مقامات و کمالات، و شکوه سر داد که من فریب شیطان خوردم و شیطان من رو فریب داده، گول زده، مرتکب گناه شدم و این شیطان ظالمه، در هر حال ما رو فریب داده، گمراه کرد. عارف چله نشین حرف این شخص رو گوش کرد و گفت خیلی خوب، شما حالا شاکی هستی، از شیطان شکایت میکنی، شکایت آوردی، من به عنوان قاضی داور قرار میدی و شکایت از شیطان میکنی، ولی چندی پیش شیطانم آمده بود از شما شکایت میکرد. حالا شکایت شما اینه که شیطان شما رو گول زده و فریب داده، ولی صورت شکایت شیطان چیز دیگری بود. تو ادعا داری که شیطان ظالمه، تو رو فریب داده، ولی شیطان شکوه نامش و شکایت نامش این بود که تو در ملک او وارث شدی. شیطان یه ملکی داره و یه سرزمینی، اقطاع یا اقطاع سرزمینی است که این سرزمین مال شیطانه، و او شکایت میکرد که تو اومدی بدون اجازه او یا خودسرانه یا متجاوزانه رفتی در ملک سرزمین شیطان دخالت کردی، اونم از تو شاکی بود. حالا شکایت رو گوش بکنیم یا شکایت اونو، هر دو مشتکی هستین، هر دو شکایت دارن. حالا باید داوری کنیم. آیا این داور، اون چله نشین که میخواد داوری کنه، باید ببینیم چجور داوری میکنه. حالا من گاهی فکر کنم اگه من داور بودم چجور داوری میکردم. شیطان شاکی است که تو در ملک او وارد شدی، تو شاکی هستی که اومده در درون تو وارد شد، تو رو گول زده. خب درون تو هم ملک توه. چه فضای زیبایی رو شیطان ترسیم کرده و از آیات قرآن گرفته این مطلب رو. بله، شیخ عطار از آیات استفاده کرده، چون مضمون بعضی آیات شریف قرآن اینه که فردا قیامت گناهکاران وقتی که به مرحله کیفر میرسن میگن خدایا ما تقصیر نداشتیم، شیطان ما رو گول زد. درست این حکایت که در آخرت اتفاق میفته اینجا شیخ عطار در اینجا به نزد کشیده، میگن خدایا ما تقصیر نداریم، ما گول خوردیم، شیطان ما رو گول زد. بلا فاصله شیطان حضور پیدا میکنه، میگه لا تلومونی ولومو انفسکم، به خود ما رو ملامت نکنی، خودتون رو ملامت کنی، شما خودتون آمدین سراغ من، من چیکار داشتم با شما؟ شما دنبال من می آمدین، من دنبال شما نیومدم. آیا شما دنبال من آمدین؟ من دنبال شما آمدم. حالا اونجا به این صورت در آیه، اینجا به این صورت هست که شیطان میگه تو ملک من وارد شدید. خب اینجا ما دو مطلب باید روشن کنیم تو حکایت شیخ عطار روشن بشه که چی میخواد بگه. اولا شیطان ادعای ملکی داره، میگه من یه سرزمین دارم و این آدم غافل گناهکار به سرزمین من وارد. این گناهکار هم از اون طرف ادعا داره که شیطان اومده منو گول زده، طبیعتا وقتی آمده این در درون من آمده بود، در ملک من وارد شده منو گول زد. سرزمین این آدم گناهکار کجاست و سرزمین شیطان کجاست؟ اجازه بدیم دو تا سرزمین رو روشن کنیم جغرافیاشو، بعد ببینیم حالا چگونه میشه داوری
کدوم تجاوز کرده.
این شخصی که گله میکنه که شیطان ما رو گول زده، شیطان در درونش رفته، از بیرونش که نی، در درونش رفته، فکرش رو منحرف کرده، تقاضاهای نفسانی درش ایجاد کرده و گفته این کارو بکن این کارو بکن، کارهای شهوانی، شیطان به امور شهوانی دعوتش کرده، برو این کارو بکن، رفته مرتکب گناه شد. خب این سرزمین این اندیشه هاشه، شیطان در اندیشه هاش رفته. شیطان که نمیاد یه زنجیر به دست آدم ببنده، دستبند بزنه، منو به زور بکشه ببره. شیطان میاد تو اندیشه آدم وسوسه میکنه، وسوسه، یووسوسو فی صدور الناس، قرآن کریم میگه. این در درونش وسوسه میکنه، یعنی در فکرش، یعنی در اندیشش وسوسه میکنه، این خوبه، اینجا دزدی کن، اینجا مال مردم رو بخور، اینجا ربا بخور، اینجا این کار رو بکن، این وسوسه است. پس در درون اندیشه وارد شده، وسوسه است. پس سرزمین این آقا درون اندیشش بوده. سرزمین شیطان کجاست که این وارد شده؟ سرزمین شیطان امور متخیل و محسوس خالی از عقله. اگر محسوسات و متخیلات، خب انسان محسوسات داره، محسوسات بد نیه، این عالم محسوسه، عالم خیال هم بد نیه. اگه ما عالم خیال نداشتیم که اصلا شاید تعقل هم نداشتیم. ما یه سرزمین خیال داریم، سرزمین وهم داریم و سرزمین حس، خیلی هم گسترده. اما اینا با عقل اگه همراه باشه شیطان نمیتونه بیا. اما اگه عقل از اینجا کناره کشید، محسوس بدون عقل، متخیل بدون عقل، موهوم بدون عقل، عالم وهم، عالم خیال، عالم حس، منهای عقل، سرزمین شیطانه. این آقا وارد محسوسات شده بدون تعقل، بدون دیانت، بدون توجه به فرمان حق و بدون توجه به عقل، وارد سرزمین خیال شده بدون توجه به عقل، وارد سرزمین وهم و موهومات شده بدون توجه به عقل. اینجا سرزمین شیطانه. شیطان میگه تو در سرزمین من وارد شدی، چرا آمدی؟ خب اینجا که آمدی من تنبیهت میکنم. تنبیه شیطان چی بوده؟ اینه، گرفتارش میکنه همینجا، میگه همینجا بمون، به در در میاد. تو وقت که بدون عقل آمدی اینجا گمراهی، اینجا سرزمین منه، چون شیطان مظهر گمراهیه و سرزمینش هم سرزمین گمراهیه. خود شیطان مظهر زلالت، مظهر گمراهی، مظهر ملعنت حق، ملعون ابدیست. بار لعنت رو، طوق لعنت رو تا ابد به دوش کشیده. فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لعنت حق تا ابد به دوش شیطان گذاشته شده. و این ملک لعنتی، این لعنت حق یه ملکی داره، ملک لعنتیه. عالم محسوس بدون عقل، عالم متخیل بدون عقل، عالم موهوم بدون عقل، این ملک لعنتی شیطانه. میگه تو اومدی اینجا وارد شدی، خوب گرفتاری دیگه، تو چرا اومدی؟ میتونستی نیای. ببین چقدر زیبا جواب میده.
یه جای دیگه هم زیبا میگه شیخ عطا، میگه حضرت عیسی علیه السلام در زهد و ساده زیستی مظهر همه انبیا بوده.
خب
زمین فرشش بود و آسمان لحافش، که مولا امیرالمومنین در خطبه 159 نهج البلاغه همین رو میفرماید. خب طبق روال خسته شد و توی بیابانی پاره خشتی زیر سرش کشک داشت و استراحت میکرد. یه لحظه چشمشو باز کرد، دید ابلیس بالا سرش ایستاده. گفت ابلیس از چه رو ایستاده ای؟ اینجا چه میکنی؟ گفت خشتم زیر سر بنهاده ای، چون تصرف کرده ای در ملک من، خیش را آورده ای در سلک من. یعنی پاره تعلقات قلبی به دنیا اونم میتونه ملک شیطان باشه.
بله دیگه،
تعلقات نفسانی.
تعلقات نفسانی ملک شیطان. تعلقات نفسانی یعنی چه؟ یعنی عالم محسوسات، عالم متخیلات، عالم موهومات منهای عقل بدونم. این تعلقه، چون انسان به محسوسات تعلق داره.
پس حوزه نفوذ شیطان خیلی زیاده.
خیلی زیاده، خیلی زیاده. کل محسوسات، البته منهای عقل، به عبارت دیگر بگو کل جهان منهای عقل ملک شیطانه. چرا محدود میکنه ملک شیطان؟ ملک شیطان هر کجا که عقل نباشد،
عقل کامل،
عقل کامل بسید. البته عقل کامل، عقل کامل داریم، عقل آلوده که باز دوباره آلوده به شیطانه. هر کجا که عقل خالص نباشد اونجا ملک شیطانه، هیچ برو برگر نداره. خیلی وسیعه سرزمین شیطان. هر کجا که عقل نباشد ملک شیطان است، و این آقا وارد ملک شیطان شده.
پس ما خیلی لعنت به شیطان میکنیم، لعنت به خودمون میکنیم.
همینه، اینه باید حواسمون. ها میدونی چرا؟ همین مسئله همینه که ما درست نمی اندیشیم. ببین اولا یه حالت انسان داره از روانی، این توجه کنید، همیشه وقت که مرتکب یه خطایی میشه، همیشه این حالت انسان هاست، سعی میکنه یه مقصر بیرونی پیدا کنه و این تقصیر به گردن او بیاندازه. ببین شما هم در زندگی روزمره، ببین دو نفر که با هم تصادف میکنه، دو تا ماشین در خیابون، این یک لحظه درنگ نمیکنه که آیا شاید تقصیر من باشه، شاید منم مقصر، بلافاصله شروع کنه سرزنش و فحش‌دادن به طرف، یعنی اون غیر مقصر میدونه، اونم اینو مقصر میدونه، دعوا میشه. اگه یک لحظه تأمل کنن ببینن که در واقع مقصر کی بوده و منصفانه قضاوت کنن، یعنی عقلشون رو به کار ببرن با انصاف و صداقت، شاید یه دعوای بعد، حالا یه تصادف کردن یه دعوای بعد میکنن، اون دعوای بعدی بدتر از این تصادفه. انسان همیشه وقتی یک عملی میکنه، اگه نفهمه که اشتباه کرده، که خب در اشتباهش تا ابد مونده، حتی گاهی که متوجه میشه که اشتباه کرده، میکوشد یک مقصر بیرونی پیدا کنه، بگه او منو گول زده، یا بابام گولم زد، برادرم، رفیقم، نمیدونم فلان دوستم، فلان آدم منو گول زد. نمیخواد بگه پس تو چی کاره ای؟ هیچ وقت از خودش نمیپرسه. خیلی خوب، حالا عوامل گول زننده همیشه هست تو ملک شیطان، اگه بده که اون اصلا مظهر لعنت و فریبه، تو چه کاره ای؟ این از خودش نمیپرسه. چه نتیجه بگیریم از این قصه زیبای منظوم عطار؟ اینه که انسان همواره باید درست بیندیشد. ببین آقای لاریجانی، آیا ما باید بیندیشیم و زندگی کنیم؟ آنچنان که میاندیشیم و درست میاندیشیم زندگی کنیم، یا آنچه زندگی هست بر اساس زندگی بیندیشیم؟ پاسخ شما چیه؟
بیاندیشیم
و زندگی کنیم.
بله.
بعضی آدما زندگی میکنند به طور معمول، کار ندارن کجا هستن، در هر محیطی زندگی میکنند، بعد میاندیشند. بسیاری از آدمای آگاه میاندیشند،
بعد زندگی میکنند.
اگر ما بیاندیشیم عاقلانه و بر اساس اندیشه عقلانی و عاقلانه زندگی کنیم، کمتر دچار انحراف یا شاید هیچ وقت نشیم، یا اگر بشیم خیلی کم اتفاق میفته. اما اول زندگی رو اصل میدونیم، زندگی روزمره معمولی متعارف، دیگه نمیپرسیم زندگی کجاست، در چه محیطیه، در چه سرزمینی، و بعد میاندیشیم. پس باید
چه بسا زندگی هایی که به اندیشه منجر نشه،
نشه اصلا، هیچ وقت به اندیشه نرسی و در تباه بشی. یک بزرگی، بزرگان همه حرفا رو زدن، متاسفانه ما عبرت نمیگیریم، یک بزرگی حرف خوبی زده که حالا یادم نیست اسمش چی، میگه کسانی که بر اساس اونچه می اندیشند زندگی نمی کنند، بلکه همواره زندگی میکنن پس میانیشن، طولی نمیکشه که
میپاشه
اونچنان که زندگی میکنن میاندیشن. اگر کسی اونچنان که میاندیشد زندگی نکند ناچار چی میشه؟ و اونچنان که در محیطه، حالا هر محیطی هست، زندگی میکنه میاندیشد. وقت به خود اول زندگی کنه بعد بیاندیشد یه خیلی دیره.
این حرف هراکلیت هم هست دیگه، پر نکنی خودت رو پرد میکنه.
همینطوره، همینطوره، همین دقیقا نمیده. بنابراین همین منازعی که اینجا هست، این دو شکایتی که پیش داور چله نشین آورده، شیطان میگه تو در ملک من وارد شدی، تنبیهت همینه، من نمیذارم کسی در ملک من وارد بشه. ملک شیطان هم ملک داره، ملک لعنته، ملک فریبه، اصلا اون مالک ملک فریبه، سلطان عالم فریب شیطان، ولی خب فریب میده. اما تو چرا وارد اونجا شدی؟ خب این آدم تنبل، این اگر میاندیشید و مرزها را تشخیص میداد، اندیشتنی که مرز را تشخیص بدی که کجا مرز خارج از عقله، از عقلت خارج شدی، به فضای فریب وارد شدی، دچار فریبی. اما اگر از می اندیشیدی درست و زندگی می کردی، بر اساس اندیشه درست اگر زندگی می کردی، پا در حریم غیر نمی گذاشتی، به اونجایی که نباید بروی نمی رفتی. مطلب دیگری که در اینجا مهمه، ارتباط داره با سخن زیبای شیخ عطار، ببین انسان، آقای لاریجانی، انسان هر کسی یه من داره، هر کسی یه من داره، من منم، شما میگی من میگم من، اون میگه من. اینه باره هم به صورتهای دیگه اینجا بحث کردیم تو همین برنامه. این من یه من خالص خالصه که اون من الهیست، اون نفخه الهیست، اون نفخه الهی اون من خالصه که خدا انسان رو انسان آفریده، شما رو شما آفریده، من رو من آفریده، اون نفخه الهی،
اون که من نیستم، اون من ظهور،
اون من ظهور آفرید من.
پیش اون من هر که دم زد کافر.
بسیار خوب، بسیار خوب. اون من خالص که من الهی است، درسته در از خالصه، ولی در زندگی هیچ وقت خالص نیست. من خالص همون نفخه الهی است، اما من در زندگی همواره در یه موقعیت است. این الان من در این صندلی نشستم، این موقعیت من الانی که دارم حرف میزنم، موقعیت شما اینه که نشستی با من گفتگو میکنی، از این جلسه پاشم میرم در یه صندلی دیگه میشینم، تو ماشین میشینم، تو رو من هر لحظه در یه موقعیت هستم، اون موقعیت اون من خالص از من میگیره. اون من خالص هیچ موقعیتی نداره، رهای مطلق. اون من خالص که نفخه الهی است، هیچ موقعی، یعنی تعلق به هیچی نداره جز به حق. توجه که اون منی که از حقه به هیچی غیر حق تعلق نداره. اما من هر لحظه در زندگی که نفس میکشم، یا در یه جای نشستم، یا یه چیزی رو میبینم، یا گفتگو میکنم، در یه جایی هستم، پس اون خلوص من از دست من میرود. حالا به مجرد این خلوص من از دست من رفت، گرفتاری پیش میاد، چه بسا اون موقعیت که من درش قرار میگیرم موقعیت ابلیسی باشه. الان حرف همین، حرف بس همینه، شیطان میگه در ملک من وارد شده. چه بسا من در یه موقعیتی قرار دارم که موقعیت خلوص عقل نی، موقعیت الهی نیست، موقعیت خدایی نیست. درسته همه چیز ملک حقه، حالا از یک نظر دیگه اصلا ملک ابلیس هم ملک حقه، اون یه بحث دیگه است، اون دیگه باید خیلی بریم بالا، ماورای نیکوبت بریم. درسته که اینجا ابلیس ادعای ملک میکنه، بعد خواهیم دید که خود ابلیس و خود ملک ابلیس هم مال حقه، اون از نظر بالا باید نگاه کرد، ولی من نمیتونم یه ادعا رو بکنم، من که حق تعالی میگه همه ملک منه، حتی ملک ابلیس هم مال منه. اما من میتونم بگم که ملک ابلیس نیست. من دو جنبه دارم، یه جنبه اون جنبه الهی است که اون من خالصه، یه جنبه ملک ابلیسه. به عبارت دیگر من بین رحمان و شیطان زندگی میکنم. آقای لاریجانی، من جنبه فرشتگی دارم و جنبه ابلیسی، حیوانی. من فرشته خو هستم و حیوان خو، هم خوی حیوانی دارم هم خوی فرشتگی، هر دو خصلت رو دارم. خصلت حیوانی به شدت در من وجود داره، حتی شدیدتر از یک حیوان، و خصلت فرشتگی به شدت در من وجود داره، حتی بیش از یک فرشته. این دو خویه. یه جنبه رحمانی الهی دارم، یه جنبه شیطانی. این دوتا ملک منظور نده که من زوجم بتینم، من انسان زوجم بتینم،
یعنی من همواره دارم از در دو ساحت میاندیشم،
همواره در هیچ موجودی
بدون اندیشیدن
به مانند انسان دو ساحتی نیست. ببین حیوان یک ساحت بیشتر نداره، اون ساحت حیوانیه، ساحت فرشتگی نداره. فرشته یک ساحت بیشتر نداره، ساحت فرشتگی، ساحت حیوانی نداره. جماد جماد، نبات نبات، حیوان حیوان. انسان دو تا ساحت داره، دو تا ملک، بین دو ملکه، جنبه رحمانی عرض کردم و جنبه این، چون بین دو ساحته همواره باید هواش جمع باشه، از اون ملک به این از جنبه رحمانی به شیطانی نیاد. ولی وقتی حواس جمع نیست یا غفلت میکنه، پاشو وارد ساحت شیطانی میذاره، همون جاست که ابلیس میگه ملک منه. اینجا شیطان ادعا داره من زوجم بتینم، چرا به اون طرف رو میکنم؟ این پاسخ شیطانه. بنابراین اون قاضی عادل اینجا باید به در واقع این شخص گناهکار رو مقصر بداند. اگر شما جای اون داور بودید چی میگفتی؟ شیطان میگه اینجا ملک من ملعونم و هر که بیاد اینجا ملعنه، چون من ملعونم، مظهر لعنتم، در ملک ملعنت من کسی پای گذارد ملعنتیست. تو چرا پا گذاشتی؟ حالا من که شیطان رو مقصر بدونم؟ شیطان که اوردی مقصر هست. شیطان تازه مقصرش نباید دونست، شیطان اصلا مظهر تقصیره. حالا که شیطان میخواد مقصر بدونه؟ شیطان مقصر تازه است، شیطان اصلا مقصر ازل و ابده. تو مقصر نبودی، رفتی در اون ملک. پس اینجا که مقصر کی بوده؟ اگه شما شیطانو بخوای مقصر بدونی، این تقصیر تازه است به گردنش میاندازی؟ یه کیفر تازه است یا نه؟ شیطان اصلا مظهر تقصیره، مظهر لعنت. این رفته وارد اون ملک شده، این داور چله نشین چگونه داوری کنه؟ این باید بگه تو چرا رفتی در اون ملک؟
پس نتیجه میشه که انسان باید همیشه حواسش جمع باشه که در ساحت رحمان باشه.
همیشه
اگر ساحت شیطان رفت، وارد قلمرو شیطان
شده. شیطان شده. و خودت رفتی؟
بله.
شیطان دعوتت نکرد، خودت رفتی.
انسان اختار خودش میکنه. پس این که ارسطو میگه همیشه در فضیلت ها بیندیش که اندیشت خوب شود.
همیشه.
بر رذیلت ها میاندیش که اندیشت فاسد میشود.
یا اگر بر رذیلت ها میاندیشی، به عنوان منفی بیندیش. بیندیش که نباید وارد شوی. باز نیندیشد. بیندیشیم که نباید وارد شوی.
قبحش پی ببریم.
بسیار
خوب استاد. اجازه فرمودیم این برنامه ببینیم. استاد بحث بسیار زیباست و نکات ظریفی داره. یکی این که مرز ما و شیطان کجاست. اگه انسان اسیر دنیا و تعلقات نفسانی و دنیوی باشه، پس اصلا همه درها رو به روی شیطان باز گذاشته و میتونه همه جای ما رو تصرف بکنه. این خیلی پس قلم رو به شیطان وسیعه، اما اینی که ما باید خیلی احتیاط بکنیم. یکیست. دوم این که گاهی به جایی میرسی که این نکته زیباش اینی که ما به حریم شیطان وارد میشیم. ما توزه بدی ها و رذایل و زشتی ها بریم، خب ما وارد شدیم. و تا جایی میرسی که دیگه شیطان هم میاد شاکی میشه از ما. این نکته که میگه اینی اخاف الله، اینی بری و منک. تا جایی میرسی که شیطان میگه من از شما بریم، یعنی براءت میجویه از انسانی بد. یعنی استعداد انسان در شیطان شدن تا اونجایی که میتونه از شیطان هم شیطان‌تر بشه.
همینطوره، همینطور. از شیطان هم شیطان. چون شیطان که دیگه استعداد صلاح نداره. تمام. شیطان دیگه امید رستگاری نداره. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. یعنی چی؟
الی الابد دیگه.
تو دیگه ابد رجیمی، ملعونی. اون دیگه. ولی این آدمی که استعداد سعادت و فوز و فلاح داره وارد شده، این بدتری اون. اینجاست که شما از مرز صحبت کردی، من باز برگردم به این حرفم اصرار دارم. مرز بین ملک شیطان و ملک حق تبارک و تعالی که این طرفه، عرض کردم حالا اینکه ما یه تقسیم بندی کردیم ملک حق و ملک شیطان، نمیخوایم بگیم کسی در مقابل خدا مالکه. در یک نظر متعالی تر همه چیز ملک حقه، خود شیطان و مافیهاش هم خالقش خداونده، اون یه بحث دیگه است. ما در مقام خودمون داریم صحبت میکنیم. ما زو جنبتینیم، خدا که زو جنبتینیم، خدا حقه، حق مطلقه، مطلق که زو جنبتینیم. هرچند اون جلال و جمال داره، اون در صفاته، ولی انسان زو جنبتینه. اون مرزی که ما باید همواره هوشیارش باشیم مرز عقل است. ما همیشه از عقل در این برنامه صحبت کنیم. اجازه بدین عقل رو من بگم. عقل نه هر عقلی. گاهی ما از عقل که صحبت میکنیم
عقل قدسیه،
عقل خالص پاک. عقل خالص قدسیه. اصلا قدسی بودن عقل به خالص بودنشه. عقل خالص یعنی چی؟ عقلی که به شهوات، به آرزوهای نابجا،
تعلقات
دنیوی، محسوسات اینا آلوده نباشه. خب به اصطلاح بزرگان عقل خالی از شوائب اوهام. شوائب اوهام یعنی چه؟ شوب یعنی قاطی، نه عقلی که قاطی نداشته باشه. من عقل بازاری و عقل تجارت و عقل سیاست و این عقل هایی که امروز در دنیا اقسام عقل داریم، اینا هم ادعای عقل دارن. یا آدم سیاست مداری که این همه شیطنت میکنه، یا آدم تاجری که در کار شیطنت میکنه، یا آدم کاسبی که در کسبش، اینا همه عقله. اینا عقل های خالص نیست. گاهی سوء تفاهم میشه، میگن شما عقل میگی خب همه عقل دارن. نه، همه عقل دارن ولی عقل مشوب، عقل قاطی. من عقل خالص رو منظورمه. مرز بین این که ما بین این دو هیته، بهتره بگیم دو تا هیته به جای دو مول، دو هیته شیطانی و غیر شیطانی، هیته رحمانی و شیطانی، این مرز با عقل تشخیصش میسره و با احکام دین. چون احکام دین هم با عقله. ببینم اگه کسی عقل نداشته باشه با احکام دین میتونه تشخیص بده؟ سرانجام باید بگیم عقل. درسته که احکام دین مرز است بین رحمان و شیطان، ولی احکام دین در چه کسی مرز است؟
انسان عاقل.
در شخص عاقل؟ شخص دیوانه که احکام دین هم نمیفهمه، یا شخص غیر عاقل اصلا اعتنا نداره. پس ملاک، ملاک عقلانیته. خب دو چیز در انسان لازمه که به ملک شیطان وارد نشه، به سرزمین شیطان وارد نشه که دوچار ملعنت میشه. یکی عقل خالصه که باید تصفیه کنه عقلشو، تزکیه کنه خودش، پاک کنه عقلش. وقت عقلش تزکیه شد همت بلند پیدا میکنه. این کلمه همت خیلی کلمه مهمیه که در کل فرهنگ حافظ و عرفای ما از همت بلند صحبت کردن. همت، همت نتیجه عقله.
همت هم بدرقه راه،
راه کنه تایر قوس که دراز است ره منزل و
من نوسفر.
همت، همت بلند، همت نتیجه عقله. کسی که همت بلند داره به سرزمین ابلیس وارد میشه، چون اونجا پسته، سرزمین ابلیس پسته، یعنی تشهیات و تمنیات روزمره زودگذره، اینجا پایینه. همت بلند میخواد که بگذری از شهوات، این همت بلند میخواد. حالا باز من همیشه واقعی در کلمات بزرگان که سیر میکنم گاهی میبینم که واقعا چقدر این بزرگان سخن زیبا گفتند و ما غافلیم. یک بزرگی، دریغ امامت حرف این بزرگ رو اینجا نقل نکنم، یه حرف زیبایی زده. میگوید که همه موجودات، هر موجود که در این عالم شما ببینی یه قدرتی داره. مثلا این سنگ یه قدرتی داره، میشکنه یا شکننده است. آهن یه قدرت داره، مس عرض کنم روی یه قدرت داره. درخت یه قدرت داره، آب یه قدرت داره، خاک یه قدرت. همه چیز قدرت داره. حتی حیوانات قدرت خاصه، هر حیوانی، روباه یه قدرت داره، گرگ یه قدرت، شیر یه قدرت داره. موجودات غیر انسان همتشون به اندازه قدرتشونه. تا اونجای همت دارن که قدرت دارن. میبینم شیر بیش از قدرتش همت داره، گرگ بیش از قدرتش همت داره، سنگ بیش از قدرت شکننده بودنش قدرت داره. پس هر موجودی همتش همون قدرتشه. میگه یک موجود مستثنا در این عالم هست، استثنایی، انسان. انسان به عکس همه موجودات. یعنی چی؟ یعنی قدرتش تابع همتشه. همه موجودات همتشون تابع قدرته. اون اندازه که توان دارن همتشون ارزیابی میشه. گرگ چقدر همت داره؟ همون اندازه قدرت داره. آب چقدر همت داره؟ همون اندازه توانایی داره. اما انسان ارزیابیش به قدرتش نیست. من الان یه قدرت محدود دارم. کی انسان ارزیابی میکنیم؟ اینو همتش چقدره. قدرت انسان تابع همته. هر اندازه شما همت داشته باشی قدرت داری.
همت طلب که مردان روزگار
از همت بلند
به جای رسیدن.
یعنی هر چه همت تو بلندتر باشه توانایی تو بیشتره.
تعالیم.
قدرت انسان تابع همت اوست، اما سایر موجودات همت تابع قدرت اونهاست. ببین این چقدر معکوسه ها. یا بجای این اصلا انسانی موجود استثنائیه. در هر زمینه که بریم میبینیم با موجودات یه فرق داره. انسان یه موجود استثنائی در کل کائنات. همه کائنات همتشون تابع قدرتشونه و انسان قدرتش تابع همته. اینجا جای یه سوال باقی میماند که اگر قدرت انسان تابع همت اوست، همت او چیست؟ اینجا میتونی سوال از من بکنی. همت انسان، میزان بلندی همت انسان، بلندی عقلش. چقدر توانایی عقلانی داری؟ چقدر خوب میاندیشی؟ اگر خوب بیاندیشی و عقلانی فکر کنی، همت تو هم. همت همان است که خوب میاندیشی. خوب بیاندیش، تعقل کن. هر چه تعقل تو بالاتر برود، همت تو بالاتر است. و هر اندازه همت تو متعالی باشد، قدرت تو بیشتر است. اگر این همت رو به دست آوردیم که بر اساس عقله و این توانایی رو به دنباله همت بلند به دست آوردیم، دیگه فریب نمیخوریم در ملک پست خسیس فرومایی شیطان پا گذاریم که شیطان بیاد از ما شکایت کنه من اینجا گرفت، من تله اینجا، من دامن. اون دام سرزمین شیطان یه دام بزرگه، تله است، تله. منتج تله شیطان چقدر بزرگه؟ شما یه وقت میخوای یه ماهی رو صید کنی، یه تله داری. یه موش رو میخوای صید کنی، یه تله موش داری. این تله موش یه موش رو میگیره، یا تله شیر یه شیر رو میگیره. تله شیطان چقدر بزرگه؟
بستگی میگه چی رو صید
به سرزمینش وابستگی داره. شما الان خودتون فرمود سرزمین شیطان چقدر وسیعه.
خیلی.
تمام عالم منهای عقل سرزمین شیطان. منهای عقل سرزمین شیطان. این تلاش هم به همون اندازه بزرگه. خب شما وقتی که وارد شدی به این سرزمین، منهای عقل در اون تله گرفتار میشی و شیطان میاد میگه خودت در این تله گرفتار کردی. بله.
این داستان در اینی که مرز انسان رو با شیطان مشخص میکنه معیار هم میده. یعنی در این حال وقتی رذیلت ها حوزه شیطانه، من اگر به رذالت ها، پستی ها، شهوات، تعلقات نفسانی، حب دنیا به اینها راسته باشم، خب معلوم من تو حوزه شیطانم دیگه. یعنی خیلی معیار روشنی دست یادم
میده. اما همین خواسته های نفسانی اگر توأم با عقلانیت شد دیگه در حوزه شیطان نیست. اینجا خیلی ظریفه. ما نمیتونیم خالی از تعلقات دنیوی باشیم. نمیتونیم باشیم. ما وقتی در این دنیا آمدیم تعلقات دنیوی داریم، نفسانیات داریم، شهوات داریم، خواسته ها داریم، اینا داریم.
اینا در مهار عقل
هم. اگر اینا در مهار عقل باشند به حوزه سرزمین گسترده ابلیس وارد نمیشیم. یعنی این مرزه، مرز کردم، مرزه ما رو نجات. اما اگر چونچه عقل رو تعطیل کردیم،
افسارش باید دست عقل باشه.
افسارش باید دست عقل باشه. اگه مرز و عقل رو تعطیل کردیم بلا فاصله در دام شیطان گرفتیم.
آره.
در سرزمین گسترده ابلیس وارد.
و نغیز له شیطان.
شیطان.
و قرین.
و قرین. قرین یعنی همی؟
آفرین.
می قرآن کریم میگه فهو قرین یعنی نزدیکه.
این مهار مهمه.
مهار مهمه. مهار مهمه.
داستانی داره سعدی، الان شعرش یادم بیاد، میگه یکی مال مردم به تلبیس خرد، یعنی خورد، چو برخاست لعنت بر ابلیس کرد. و دو گفت ابلیس اندر رهی، که هرگز ندیدم چنین ابلهی. تو را با من است ای فلان آشتی، به جنگم چرا گردن افراشتی؟ من تو رفیقیم، تو چرا؟ اون تعجب کرد، من کجا تو کجا، من خیلی آدمی با فضیلتی هم. این جوابش قشنگه. بگه تو چون مال مردم خوری بی مجال، ندانی حرام است این یا حلال، چخر جفتکی میزنی در پیم، نه افسار خواهی نهای و هیم. یعنی نه افسار میخوایی نه سیخ، که من تو رو
خودت میای، خودکاری
میای. این افسار فهمیدی خیلی مهمه.
افسار مهمه. افسار
صبح از خانه میام بیرون ببینیم که آیا این افسارمون دست کیه.
اصلا این کلمه عقل رو که در این واژه عقل گفتند به نظر من یعنی همینه. عقل یعنی عقال، یعنی همون بستن. مهار کردن، یعنی بستن. پای شتر رو بستن، یعنی بستن است، یعنی یعنی مهار کردن. عقل مهار میزند که مبادا به سرزمین ابلیس وارد بشه. اگر وارد شدی دیگه خونت با خود.
اصلا مهار ایمان هم عقله.
بله دیگه،
خدا هم عقله.
اگر عقل نباشه که راه نیست.
اون عربی میره مسجد،
بله،
خدای شطور اما به تو سپردم،
همین
گفت، یاد بیرون میبینه نیست،
گفت اقل البعیر ثم تفکر.
آره.
اول بعیر رو زانوبند بزن بعد توکل کن. اون هم تو ولی که شطور اومد گفت این همین. خیلی آموزنده است این حدیث، این حدیث خیلی.
پیامبر بهش گفت که اقل،
اقل البعیر ثم تفکر، اول زانوبند بزن به شطور بعد توکل کن. حال درسته.
به شطور بلکنی با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند.
خیلی حرف مهم،
باید با هم باشه.
چقدر تو روایات ما آموزنده.
تعقل و توکل.
توکل اول تعقل پس آنگاه توکل. ما غالبا به عقل کم بها میدیم. عرض کردم عقل منظورم عقل خالصه، خالی از شوائب و اوهامه. در حدیث هست که کسی آمد پیش حضرت صادق علیه السلام، از شخص دیگری خیلی تمجید کرد، خیلی تعریف کرد، فضائل فراوانی گفت، فراوان گفت. حضرت گوش کرد. بعد که این سخنش تمام شد و فضائل بیکرانی برای شخصی گفت، یه سوال کرد حضرت. حضرت سوال فرمود عقلش چطوره؟ توجه نفرمودی؟ هم یک کلمه فرمود عقلش چطوره؟ یعنی همین فضائلی که گفتی اگه عقل نداشته باشه به چه دردی می‌خوره؟
مهار عقل.
مهار عقل مهم.
خیلی خوب. در یه جای قرآن مرز شیطان و انسان رو مشخص کرده و اون اخلاصه. فبعزتک لاغوینهم اجمعین
الا عبادک منهم المخلصین.
این اخلاص هم عقل خالص که فهمید.
اون اخلاص هم از عقل میاد. تو عقل نباشه خلوص نمیاد. بله. باز آلوده میشه، قاطی میشه. عقل اصلا خلوصه.
اصلا خلوص پذیری با عقله.
با عقله. عقلی که میتونه خالص از غیر خالص بفهمه. عقل نباشه همیشه قاطیه.
تفکیک.
اصلا عقل تفکیک، تفکیک امور و خالص از ناخالص، سره از ناسره کار عقله. عقل نباشه تشخیص سره از ناسره ممکن نیست. اصلا خلوص نتیجه عقله. همینطور. منتهی اینجا آیه کریمه نمیگه مخلصین، میگه مخلصین.
دو تا داریم.
یه ظرافت درش هست.
مخلص و مخلص.
آره، یه وقت مخلصه با سعی عقله. مخلص یعنی عنایت حق هم هست. حتی خود عقل عنایت حقه. اصلا خود عقل عنایت حق تعالی هست.
پیغمبر باطنه دیگه.
همینطور پیغمبر باطنه. بله، پیغمبر باطنه. مخلص یعنی عنایت حق هست. عنایت حق هم همین افاضه عقل هست. اونم عنایت حق تعالی هست.
خیلی داستان زیبای بود استاد. نکات بسیار هنوز داره. پس اقتا یا اقتاع شیطان همون حوزه های رذایل بدی هاست. انسان باید حواسش باشه پا نذاره. و مهار و تشخیص، هم تشخیصش هم مهارش.
بله.
با عقل خالص و پاکه و خیلی زیباست و کار به جای میرسه که انسان در بدی ها به قدر عجب میگیره. یعنی همون توانمندی ها و همتی که فرمودی انسان در حوزه خوبی ها داره، خدا نکرده کج بیفته در حوزه بدی ها هم کار دستش میده.
آره. از شیطان جلو میزنه.
آره. تا جایی که شیطان میگه تو دیگه کی هستی؟
آره آره آره.
اینی بریم من، من از تو بیزارم.
آره.
گفت چرا از من بیزاری؟ گفت اینی اخاف الله.
آره آره واقعا. چون انسان اگه خوی ابلیسی پیدا کرد خیلی قوی تر از شیطانه. شیطان یه محدوده داره، انسان محدوده نداره.
که تو نمی ترسی ز عدل کردگار، من همین ترسم.
بله.
تو دست از من بدار. شیطان میگه دست از سر من.
آره.
بعضی ها واقعا شیطان رو درس میدن.
بله. این همون روز. ترجمه آیه شریف ما انا به مصرخ کم و
انتم
به مصرخی. بله.
مصرخی.
مصرخی.
بله بله بسیار خوب. لذا اینکه شیطان خیلی پیش این زاهد چله نشین رفت. من به دینش می کنم آهنگ سخت، زهر در دنیای من زد چنگ سخت. چون دنیای منو گرفت، من دینشون میگیرم.
واقعا
این تعارض خیلی
تعارضه. همین تعارض دائمی رحمان
آفرین
درونی انسانه.
اما اگه از اقتا یا اقتا من بره بیرون، هر که بیرون شد ز اقتا ام تمام، نیست با او هیچ کارم. و سلام.
و سلام.
نه من با او کاری دارم.
نه کسی که پا به ملک شیطان نزده شیطان با او کاری نداره.
ان عبادی لیس لک علیهم سلطان.
دقیقاً ترجمه هم آیه است. ان عبادی لیس لک علیهم.
چند آیه رو آورد توی داستان؟
همه آیات رو ببین چقدر از آیات است. چقدر مسلط بوده آیات. یعنی سلطان یعنی اصلا کسی که به ملک شیطان وارد نشه شیطان اصلا نمیتونه کاری داشته باشه، توان نداره. این آدمی که پدر ملک شیطان میذاره.
خیلی داستان زیبایی بود و نکات بسیار زیبا بود که از زبان شما هم زیباترش کرد. بسیار خوب است. از خدا بخواهیم که در این ایام خداوند شر شیطان را از سر ما کم کنه و شر ما را هم از سر شیطان.
آره شیاطین انسی، شیاطین انسی.
همه شب در آن امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی به نوازد آشنا را. چه قیامت است یارب که به عاشقان نمودی رخ همچو ماه تابان قد سرو دلربا را. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.